فصل دوم در انتظار آیت الله خمینی.
چهارشنبه 27 دی ماه 1357.
از خواب که بیدار شدم اولین چیزی که به فکرم خطور کرد مسئله ارتش بود. آیا در طول دیشب ارتش دیسپلین خود را حفظ کرده بود؟ مطمئن بودم اگر نکرده بود قبل از پایین رفتن برای صرف صبحانه از آن مطلع می شدم. امیدوار بودم که ارتش محکم ایستاده باشد و از امروز سیستم جدید ایران کار خود را آغاز کرده باشد. یک شورای نیابت سلطنت به نمایندگی از طرف شاه و دولت بختیار با رأی اعتمادی که از مجلسین گرفته بود در کنار هم بافت حکومت جدید را تشکیل می دادند. هنگام خوردن صبحانه از سولیوان پرسیدم اوضاع چطور است؟ گفت دیشب در داخل کشور تحولی رخ نداده است. شاه به طور دلخواه وارد آسمان شده و به گرمی از سوی سادات استقبال شده است. وی افزود که باید ابتکار عمل را در دست بگیریم. آیا می توانستم فرماندهان ارتش و رهبران مذهبی را به دیدار یکدیگر وادارم؟ گفتم که اولویت برنامه امروز همین است. اگر می شد هر دو طرف را وادار به همکاری کنیم، شانس زیادی بود که دیگر عناصر مخرب را از صحنه خارج کنیم. علاوه بر حزب توده مطمئن بودم که لایه‌های متفاوتی از دردسر آفرینان وجود دارند. بیش از 50% از جمعیت 34 میلیونی ایران زیر 16 سال سن دارند که هیچ کدام از آنها در آن روزها در مدرسه نبودند. مدارس تعطیل بود. این جوانان آزاد بودند تا هرچه می‌خواهند در خیابان‌ها انجام دهند. حتی می‌توانستند دست به اسلحه ببرند. لذا علناً می‌توانستند مشکل آفرینی کنند. منبع سوم اختشاش از داخل نیروهای طرفدار آیت الله خمینی بود، زیرا همه آنها افرادی نبودند که با آرامش روند جریانهای ایران را تعقیب کنند. از منابع داخلی و منابع آمریکایی اطلاع حاصل کرده بودیم که عده‌ای از افراد آیت الله خمینی در لیبی به وسیله قذافی آموزش دیده بودند. جناح چهارم سازمان آزادی بخش فلسطین بود. اسلحه از طریق کانال‌های آنها وارد ایران می‌شد و بی‌تردید نمایندگان آنها در ایران بودند، اما اطلاع بسیار کمی داشتیم که نشان دهد آنها فعالیت هم دارند. آیت الله خمینی می‌کوشید شورای نیابت سلطنت را از هم بپاشد، آن را غیر قانونی می‌خواند و از اعضای آن می‌خواست که استعفا دهند. گروه 5 نفره بیش از حد انتظار من سرحال بودند. از رفتن شاه دلخور بودند، اما از استقبال گرمی که در مصر از سوی پرزیدنت سادات از شاه به عمل آمده بود خوشحال بودند. خون سردی آنها را ستودم و گفتم به خاطر اینکه کشور بزرگ خود را ترک نکردند و از هر گونه اقدام خامی اجتناب کردند و نیروهای خود را متحد نگاه داشتند، آنها را می ستایم. گفتم وظیفه اول ما برنامه ریزی برای روز جمعه است. باید با رهبران مذهبی تماس بگیریم. قره‌باغی گفت
شخصی را مسئول تماس می کنم تا تلاش کند قرار ملاقاتی بگیرد تا آن مسئله حل شود.
بحث را راجب آیت الله خمینی آغاز کردم. باید قبول می کردیم که صرف نظر از بروز یک معجزه آیت الله خمینی قطعاً به کشور باز می گشت. کار ما این بود که بازگشت او را به تعویق بیاندازیم تا اینکه بختیار بتواند وسایل ثبات دولت خود را فراهم سازد و حمایت واقعی عمومی را نصیب خود سازد. گروه این مطلب را پذیرفت. وعده براون در مورد اعزام یک نفتکش را به آنها دادم. باید برنامه حساب شده ای می ریختیم که به محض رسیدن این نفت به بنادر ایران تحویل ارتش شود. پیشنهاد کردم قره‌باغی از بختیار قول بگیرد که نفتکش به سلامت تخلیه شود و او موافقت کرد. طوفانیان گزارش داد که تدارکات مواد غذایی رو به اتمام است. ارتش اطلاع یافته بود که بیش از 8000 دستگاه کامیون در مرز ترکیه معطل مانده است. باید این گلوگاه باز می شد. طرح گمرک را در دست داریم، اما چگونه باید آن را اجرا کرد؟ ارتش باید با اجازه بختیار کنترل گمرک را در دست می گرفت. همه پذیرفتند که راه حل همین است. مترصد بودم به دفتر بازگردم و اطلاعاتی در مورد سرهنگ هنهوت بگیرم. در مرگ او اثری از خشونت یا هر موضوع دیگری وجود نداشت و یک صندلی روی زمین و در نزدیکی پاهای او دیده می شد. تحقیقات تمام نشده بود، اما در این مرحله اثری از قتل وجود نداشت. حادثه غم‌انگیزی بود، اما این ماجرا را دست کم نمی شد به گردن ایرانیان انداخت و آنها را مسئول شناخت. بعد از شام با براون تماس گرفتم و جزئیات مربوط به گزارش فعالیت آن روز را برای او شرح دادم. گفتم امیدوارم که رهبران ارتش و رهبران مذهبی فردا ملاقات کنند. طرح اداره گمرکات را هم اطلاع دادم و گفتم که این اقدام گام مهمی به نفع دولت بختیار خواهد بود. در مورد آیت الله خمینی هم جواب واقعی این بود که باید او را در خارج از مرزهای ایران نگاه داشت. هارولد براون مسئله کودتا را مطرح کرد. نمی‌دانست آیا در لیست اولویت‌هایی که من تهیه کرده بودم خطراتی وجود دارد یا نه. می‌ترسید در فرصتی که قرار است به بختیار داده شود ارتش وضع وخیمی پیدا کند، به طوری که دیگر قدرت مؤثر نباشد و نتواند کودتا را انجام دهد. نمی‌شد این احتمال را به کلی رد کرد، به خصوص اینکه ما هر روز مقداری از توانایی‌های خود را از دست می‌دادیم. اما من هنوز اعتقاد داشتم که قدرت اجرای همه طرح‌هایی را که تهیه کرده ایم داریم. قطعاً اوضاع سریعاً در حال دگرگونی بود. در جریان رفتن شاه به سادگی نمی‌دانستم آیا ارتش متحد خواهد ماند یا نه، اما دیدیم که ماند. لذا به هارولد براون گفتم که اگرچه راهی وجود ندارم تا بتوانم موفقیت را تضمین کنم، اما ارتش در حال حاضر روحیه خوبی دارد. نفرات گروه 5 نفره روز به روز به رقابت بیشتری با یکدیگر می پرداختند و قرباقی رهبری بیشتری از خود نشان می داد. طرح‌ها شکل می گرفتند و ما به نقطه‌ای نزدیک می شدیم که می توانستیم با ارتش دست به کودتا بزنیم و همچنین به نقطه‌ای می رسیدیم که بتوانیم این کودتا را ظرف یک هفته صورت دهیم. گروه از نظر روانی آماده بود که اگر دولت قانونی در آستانه سرنگونی قرار گرفت کودتا را انجام دهد، اما ترجیح می داد که با رهبری بختیار کار کند. براون مطالب زیادی در مورد قرباقی پرسید و من گفتم که کوشیدم مراحل تصمیم گیری را از گردن خودم و طوفانیان باز کنم و بر عهده او بگذارم. هر روز که می گذشت او نقش خود را در مقام رهبری بهتر بازی می کرد. وزیر دفاع پرسید که آیا من واقعا فکر می کنم ارتش بتواند کشور را اداره کند؟ گفتم ارتش قدرت اداره کشور را در وضع پیچیده ندارد. ارتش یک بار آزمایش شده بود و این فرصت را به دلیل ناتوانی از دست داده بود. اگرچه نباید فراموش کرد که در آن زمان دستورات شاه خود دلیلی بر ناموفق ماندن آنها شده بود. آموزش و تجارب ارتش باعث شده بود که از هر جریان سیاسی دور بماند. اما اگر ارتش اوضاع را به دست می گرفت و کشور را به حال عادی باز می‌گرداند، می‌توانست غیر نظامیان مجربی را برای اداره دولت به کار گمارد. هارولد براون می‌خواست بداند ارزیابی من از تلفات احتمالی کودتا چقدر است. گفتم به نظر من تا حد زیادی خواهد بود، اما نظر قبلی خودم را تکرار کردم که باید مسئله را وسیع‌تر دید. قربانی شدن یک انسان تصمیم مشکلی است، اما در میدان نبرد باید تلفات را در برابر دستاوردها سنجید. به اقامتگاه که بازگشتم احساس می کردم تغییری در شرف تکوین است.